بسم الله الرحمن الرحیم. نامه های عرفانی، دفتر سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 114 در باب اثبات وجود خداوند، صفحه 70. 1. هرچند که با هزاران دلیل و حجت عقلی و نقلی و علمی و روحی و تجربی و مصلحتی و فلسفی میتوان وجود خداوند را به اثبات رسانید، ولی مجموعه همه این دلایل نمیتواند ذره ای باور قلبی و روحی نسبت به خداوند حاصل نماید و انسان را با او مربوط سازد و به یقین برساند. 2. سخت در این جنبه از خدا باوری مربوط به وجود خداوند قبل از عالم هستی و وجود انسان در جهان است. 3. خداوند جان است، روح است، وجود است، حضور است و حس هستی است و بودن مطلق است در عرصه قبل از خلقت عالم و آدم، که این وجود محض در عرصه خلقت در هستی آدمی به قلمرو به ظهور و جمال آمده است که اولیای او این قلمرو هستند در درجات تجلی. 4. جان اراده کرد که جاندار شود. روح اراده کرد تا مجسم شود. هستی اراده کرد تا هستی دار شود. وجود اراده کرد تا موجود شود. بود اراده کرد تا بود آ شود. خود اراده کرد تا خود آ شود. و این چنین بود که وجود از ذات عدم سر برآورد و آدم شد. 5. خداوند جبران خسران و فلاکت و مرگ و نیستی انسان در جهان است و نیز جبران تنهایی و به خود وانهادگی، و این وجه از وجود خداوند یک ضرورت و واجب وجودی برای انسان است و به نوعی یک مصلحت ذاتی. 6. پس طبیعی است که تنها ترین انسان ها که در شدید ترین مهلک گرفتار می آیند بیش از دیگران دم از خدا می زنند و ضرورت وجود خدا را درک می کنند. 7. خداوند حاصل درک و تجربه انسان از مرگ و نیستی است. پس آنان که شدیدتر با مرگ و نیستی دست و پنجه نرم کرده اند، خداوند را بهتر در می‌یابند و یا به ضرورت وجود او آگاه ترند. 8. خداوند هرگز در مواقع خوشی و امنیت با کسی ارتباط برقرار نکرده است و نیز هیچ انسانی هم در چنین مواقعی خداوند را طلب نمی کند که طلبی جدی و ذاتی باشد. 9. وقتی از ذات انسان سخن می گوییم، سخن از احساس نابودی می کنیم. یعنی خداوند از حس نابودی انسان پیدا می شود و مطلوب می گردد. 10. خداوند معلول نابودی انسان است، یعنی مرگ آگاهی و فنا آگاهی عین خدا آگاهی است. 11. در این حال توصیف خداوند عین توصیف فناست و خود خداوند است که خودش را از جهان ماده و بقای محسوس منزه نموده است. 12. یعنی خداوند عین فناست که وجود دارد، یعنی وجودی فنایی است و بود نبود. 13. هرچند که در کتب آسمانی همه صفات محسوس متعلق به خداست و خداوند خالق همه صفات جهان و جهانیان است، ولی خودش به لحاظ وجودی دارای صفات نیست، از جنس صفاتی که در موجودات است. 14. همه موجودات جلوه ای از وجود اویند ولی خود او نیستند، ولذا او در بی نهایت جلوه آشکار می شود و دوبار هم به یک جلوه واحد آشکار نمی شود و بر هر کسی هم به نوع دیگری جلوه می کند و بر یک فرد هم در یک جلوه دوبار رخ نمی گشاید. 15. ولذا عارفان واصل هر یک جلوه ای منحصر به فرد از کمال قدسی اویند و دو عارف زندگانی و سیر و سلوک همسانی نداشته است، همانطور که دو تن از امامان ما به یک نوع نبودند و هر یک دارای هویتی منحصر به فرد خیش هستند. 16. فقط جهان هستی نیست که لا متناهی و مطلق است، بلکه هر یک از موجودات عالم نیز لا متناهی و مطلق است و این بدان دلیل است که جهان قلمرو ظهور وجود مطلق یعنی خداوند است. 17. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که در هر چیزی نخست خداوند را می بیند و سپس خود آن چیز را، پس خداوند در بی نهایت تجلی رخ می نماید و گویی هر موجودی به مثابه نقابی بر رخ اوست که این نقاب به واسطه نگاه عارف کشف می شود. 18. جهان هستی حجاب روی اوست و انسان این رسالت را دارد که این حجاب را کشف نماید و این کشف حجاب چیزی جز جریان نبرد انسان با جهان محسوسات در نفس خیشتن نیست تا حجاب نگاه آدمی به کنار رود. 19. و اما در میان همه انواع حجاب‌های نگاه آدمی، بزرگترین و قوی‌ترین و جادویی‌ترین حجاب‌ها همان نژاد است که بر اساس رابطه جنسی با جنس مخالف استوار است. همسر، فرزندان و والدین سه وجه از این حجاب می باشند. 20. این است که همه انبیا و اولیای الهی و عارفان بزرگ سلاطین نژاد براندازی از خیشتن می باشند که کامل ترین و اولین این سلاطین همانا ابراهیم علیه السلام است که در هر سه وجه از نژاد براندازی پیروز شده است. 21. اصولاً هیچ قدرت معنوی و روحی و هیچ نبوغ علمی و دینی و یا هنری و ادبی و فلسفی از انسانی بر نخواسته است الا حاصل نبرد او بر علیه نژاد در نفس خیشتن بوده است و این یک سنت الهی در بشر در کل تاریخ می باشد. 22. آن که از نژاد برخاست به نژاد پیوست. 23. به بیان دیگر آنچه که در بشر موسوم به عشق است بزرگترین حجاب نگاه او در دیدار با جمال پروردگار است، زیرا همه عشق ها از نژاد پرستی است که برخاست از خود پرستی است و خداوند در گذشتن مطلق از خود موفق به خلق جهان و انسان شده است. پس فقط انسان خدای گونه و از خود گذشته قادر به درک و دیدار با اوست. 24. حتی قدرت‌های مادی و دنیوی نیز محصول از خود گذشتگی‌های مادی و دنیوی است. 25. قدرت عاطفی و قلبی انسان حاصل از خودگذشتگی عاطفی و قلبی است. 26. قدرت علمی و دینی انسان حاصل از خودگذشتگی اقتدار علمی و دینی است. 27. و اما آن که از خود عرفانی و روحانی خود نیز گذشت مظهر حق در جهان می شود. 28. عموماً پنداشته می شود که از خودگذشتگی نشانه عشق است و انسان بایستی عاشق باشد تا از خود بگذرد و این خطا است، بلکه انسان به میزان از خودگذشتگیش عاشق می شود. عشق اجر از خودگذشتن است و اجری برتر از این نیست و رستگاری یعنی عشق، و این همان عشق به خداست که از ذات از خود برخواستگی رخ می نماید که کمال این از خود برخواستگی منجر به دیدار با او می شود که کمال این دیدار همانا دیدار با او در صورت خیشتن است. 29. یعنی آدمی چون از خود می گذرد به حق خود که خداست می رسد، زیرا خود آدمی حاصل از خود گذشتن خداست، و این است که علی علیه السلام می گوید خدا خود خود انسان است، آن خودی که در از خود گذشتن رخ می نماید و نه در خود پرستی که به صورت پرستش همسر و نژاد آشکار می شود، زیرا همسر تو نفس توست و نژاد تو استمرار تاریخی نفس توست. 30. همه حقارت‌های انسان از خود پرستی اوست و همه عظمت‌های او حاصل از خود گذشتن است، و این همه عدالت است که به عشق می انجامد. عشق فرزند عدالت وجودی انسان است و عبادتی جز اجرای عدالت نیست که همان از خود گذشتن است، و بدین گونه خداوند به لحاظ وجودی اثبات می شود، آن هم اثباتی جمالی و شهودی. انسان خودپرست انسان بی خداست و ایده خدا در نزد او کانون همه عذابها و تردیدهاست، به خصوص خودپرست نمازخوان و متشرع. 31. عدالت در منطق علی علیه السلام که سلطان عدل است عبارت است از بر جای خود قرار گرفتن و خود شدن، و انسان در جریان از خود برخاستن و از خود گذشتن است که به خود می رسد و در جای خود که عرش خداست قرار می گیرد و خلیفه خدا می شود، زیرا خدا همان خود ذاتی انسان است. 32. و این است که انسان‌های خودپرست جمله از خود بیگانه و دیوانه هستند و بیزار از خود و فراری از خود و پناهنده در دیگران تحت عنوان دروغین عشق. 33. پس خداوند فقط در وجود عادلان عارف و عاشق است که اثبات می شود، همانطور که علی علیه السلام می فرماید که خدا جز در وجود من شناخته و پرستیده نمی شود. 34. پس راه و روش اثبات وجود خدا اجرای عدالت در خیشتن است، و آدمی جز برای این حق خلق نشده است، و آنکه بر این حق نیست آدم نیست و حیوانی ظالم است و دیوانه. 35. انسان حاصل از خودگذشتگی خداست، و چون انسان جانشین خداست پس باید از خود بگذرد تا به خود الهی خود برسد و انسان شود، و این است که انسان خواه ناخواه از خود می گذرد چون ذاتن خلیفه خداست. نامه 115 عرفان و عدالت. 1. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند اهل تقوا را تعلیم می دهد و فرقان و حکمت و معرفت عطا می نماید. از این کلام خداوند درک می کنیم که همواره ایمان و تقوا قرین علم و معرفت است و بالعکس، یعنی مؤمن جاهل و یا عالم کافر و فاسق نداریم. یعنی اگر مؤمنی جاهل دیدیم باید در ایمانش شک کنیم، و یا اگر عالمی کافر و فاسق دیدیم بایستی در علمش تردید نماییم. 2. و از میان همه علوم و معارف همانا معرفت نفس و عرفان برترین هاست و آدمی به میزان علم و آگاهی و عرفانش درباره خودش متعهد و مسئول می شود و این تعهدی ذاتی و الهی است و از آن راه گریزی نیست. 3. انسان به میزان معرفتش درباره خیشتن است که بار هستی می کشد و به خدایش متعهد می گردد، زیرا خودشناسی همواره به خداشناسی وجودی و شهودی منجر می شود و انسان به میزانی که خدا را در خود می شناسد به او متعهد می گردد. 4. این است که خداوند به رسول و اولیای خود می فرماید که اگر خطا کنی و شرک ورزی، تو را چنان عذاب می کنم که هیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم. 5. چه بسا آنچه که برای مردمان عادی خیرات و ثواب و حسنات است، برای عارف این معصیت و شرک و ظلم است، مثل دعا کردن و ترحم و خدمت دنیوی به مردم و اصرار در هدایت دیگران. 6. عارف بایستی راضی باشد، زیرا هیچ نقص و ستم و کمبودی در کار جهان و مردمان نمی بیند و هر چه می بیند حق است و عین عدالت است، ولذا دعا کردن حتی برای مردم عین معصیت و شرک و بلکه ستم است. 7. معرفت نفس تنها علمی است که به خداشناسی وجودی در حیات و هستی خیشتن می انجامد، ولذا عارف بایستی تسلیم و راضی به اراده خداوند باشد و حیات و هستی خود را تماماً به او وانهد و مرید محض گردد و تن و جان و اراده خود را ظرف اراده حق کند و در اراده نفسانی خود منفعل باشد و برای خود هیچ نخواهد الا آنچه او خواهد و تسلیم هر آن چیزی باشد که بر او واقع می گردد و با هیچ چیزی جدال نکند و اصرار نبرزد و در هر رابطه‌ای حق را به دیگران دهد و من خود را فنای هوی ذات نماید و مظهر هو گردد، که این مقام امامت ذات است. 8. کمال معرفت نفس که حاصل کمال تقواست، همانا دیدار با پروردگار به جمال خیشتن است و این مقام بسال عرفانی است و چون این عارفی قطب عالم امکان است در عصر خیش. 9. تقوا در قلمرو شریعت خیشتنداری در حدود احکام است، ولی انسان عارف بایستی از تقوا فرا رود و از تمامیت خود بگذرد، که این مقام اخلاص است که قلم رو به ظهور عرفان نفس می باشد. 10. برای انسان عارف تقوای شرعی عین شرک است و او بایستی از حدود آن خروج کند، همانطور که علی علیه السلام می فرماید که حقوق اسلام را به غایت برسانید و از آنجا برای خدا خروج کنید، زیرا غایت خودداری از خود گذشتن است. این خروج از شریعت و ورود به طریقت است به سوی حقیقت وجود که خداوند است. 11. و اما اساس و محور از خود گذشتن، همانا گذشتن از نژاد و خاندان خیش است، همچون ابراهیم علیه السلام. 12. هرچند که در آخر الزمان هر که از نژاد خود نگذرد، نژادش و خانمان و خاندانش بر سرش می شکند، همانطور که امروز شاهد فروپاشی خانواده در سراسر جهان هستیم. 13. انسان به میزانی که از خود می گذرد، خود را می شناسد و خدایش را در خود می یابد و مظهر اراده حق می شود. 14. پس اساس طریقت عرفانی گذشتن از نژاد خیش است، از پس و پیش و روبرو، یعنی از والدین و فرزندان و همسر، و این اصل دین حنیف ابراهیم است که در اسلام محمدی به غایت رسیده است. 15. از خود گذشتن ایثار نیست بلکه عدالت است، زیرا نژاد پرستی اساس هر ستمی است و محور هر کفر و معصیتی. 16. پس اصل و اساس از خود گذشتن همانا گذشتن از عواطف و تعلقات خانوادگی است و این اساس ظلم ستیزی در نفس خیشتن و بنیاد عدالت است و گوهره عرفان امدی، زیرا نژاد پرستی ام الفساد و ذات هر معصیت است و باعث هر ستم و گناه و تجاوزی. 17. نژاد پرستی بزرگترین خصم نژاد پرستی یا خدا پرستی است، به خصوص که این نژاد پرستی لباس دین و شرع به تن کند که اساس نفاق و ستم است. 18. به لحاظ اجتماعی و تاریخی هم جامعه آرمانی و مدینه فاضله انسانی و حکومت عدل امام زمانی آن جامعه است که در آن نژاد پرستی و همسر پرستی و فرزند پرستی نابود شده باشد و خانواده علوی پدید آمده باشد که همان خانواده ابراهیمی است. 19. یعنی عشقهای درون نژادی و خانوادگی اساس هر کفر و ستم و معصیتی است، همانطور که این عشق اساس هبوط آدم و حوا از بهشت ازلی گردید و موجب عداوت تاریخی بین زن و مرد شد. 20. مارکس و انگلس به درستی کشف نمودند که خانواده کانون هر ستمی است، ولی پنداشتند که به جبر میتوان خانواده را منحل نمود و عدالت را برپا کرد، آن هم به جبر تاریخی و اقتصادی و بر اساس فلسفه الحادی. این تناقض عظیم عقیدتی علت العلل فروپاشی و ناکامی سوسیالیسم مارکسیستی بوده است. 21. جز به عشق عرفانی، آن هم عرفان علوی و طریقت ابراهیمی، هیچ عدالتی در جهان ممکن نخواهد شد. 22. فقط به عشق نژاد میتوان از اسارت و جبر و ستم بیپایان نژاد رهایی یافت، یعنی جز از راه معرفت نفس و عرفان عملی هیچ راه نجاتی برای بشر نیست. نامه 116 روحانیت و جامعه. 1. انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب تماماً فرهنگی بود و انگیزه های اقتصادی و طبقاتی در آن بسیار اندک و سطحی بود و محوری ترین انگیزه فرهنگی انقلاب هم مسئله بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه ایران بود که در سالهای قبل از انقلاب به واسطه رشد ناگهانی جامعه شهری و بالا رفتن قیمت نفت و رشد رفاه شهری و رسوخ فرهنگ غربی شدیداً خودنمایی می کرد. 2. در واقع غیرت جنسی مهمترین عنصر فرهنگ انقلاب سال 57 بود و اگر امام خمینی به رهبری انقلاب رسید نیز به همین دلیل بود که ایشان درست به واسطه غیرت جنسی بود که بر علیه شاه شورید. یک بار بر علیه مشارکت زنان در انتخابات بود که از اصول انقلاب سفید محسوب می شد و دیگر قانون کاپیتالیسیون بود که آن هم مربوط به مسئولیت آمریکاییان به لحاظ قضایی بود که اساساً مربوط به عیاشی نظامیان آمریکا در ایران بود که ناموس مردم را تهدید می کرد. 3. پس انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب ناموسی و غیورانه بر علیه بی‌حجابی و بی‌عفتی زنان بود و ما بقی امور بر محور همین امر قرار داشت و یا اموری ثانویه محسوب می‌شد، لا اقل از نظر رهبری انقلاب و روحانیونی که در اطراف ایشان بودند. 4. پنیز به یاد داریم که محور همه منازعات سالهای اول پیروزی انقلاب امر حجاب بود که تا به امروز ادامه یافته است و سوژه همه تبلیغات انتخاباتی در داخل کشور و محور همه تبلیغات گروه‌های مخالف خارج از کشور بوده است. 5. گویی انقلاب شده بود که همه زنان دوباره چادری و بلکه با نقاب شوند و همه مردان هم ریش بگذارند، ولذا چادر و ریش میزان ایدئولوژیک انقلاب گردید و هرچه بی چادر و بی ریش از عرصه انقلاب و قدرت و بلکه همه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خارج شد. 6. ولی اینه که پس از 30 سال حتی پاسداران انقلاب که پاسدار اسلام ناب بودند که با نماد چادر و ریش معین می شد صورت خود را با تیغ اصلاح می کنند و روحانیون ما اطراف و بالا و پایین صورت خود را ستیغ اصلاح و آرایش می کنند و حتی زنان بیت بسیاری از روحانیون با مانتو بیرون می آیند و آرایش می کنند و سوار دوچرخه می شوند و اسکی می کنند. 7. همانطور که در تظاهرات سالهای 56 و 57 زنان با چادر در صف مقدم حضور داشتند، اینک پس از 30 سال زنان بی حجاب در صف مقدم تظاهرات ضد انقلاب حضور یافتند و جان فشانی می کنند. 8. امروزه کشور ما به لحاظ مفاسد اخلاقی و جنسی در خیابان و خانه و اینترنت و بحرانهای زناشویی و خانوادگی یکی از بدترین کشورهای جهان تلقی می شود، به خصوص در جهان اسلام که مقام اول را دارد. 9. یعنی 30 سال مبارزه بی امان برای حجاب و عفت و اخلاق و ثبات خانواده نتیجه کاملا وارونه داده است و این بدان معناست که انقلاب ما شکست خورده است. چرا؟ 10. هزینه اقتصادی و انرژی انسانی صرف شده جهت احیای عفت و اخلاق و حیا و غیرت و معنویت در کشور ما حرف اول را می‌زند و بیشترین انرژی کشور را طی این 30 سال به خود اختصاص داده است و رسانه‌های ما شبان روز در این راستا فعالیت کرده اند و آموزش و پرورش هم در همین جهت برنامه ریزی شده اند و نیروی انتظامی هم به تمام و کمال در خدمت این امر بوده است و دستگاه قضایی هم مستمرن تعذیر نموده است. ولی امروزه مطالبه درجه اول اکثریت قریب به اتفاق زنان ما آزادی حجاب و رابطه زن و مرد است. چرا چنین شده است؟ 11. این واضح است که جامعه امروز ما به لحاظ عقیدتی و ایمانی از 30 سال پیش بسیار بی‌هویت‌تر و کافرتر و لامذهب‌تر شده است و پدیده دین ستیزی رخ نموده است که بی سابقه بوده است. 12. این بدان معناست که نظام ما در امر تعلیم و تربیت کاملاً شکست خورده است، یعنی روحانیت ما که در حاکمیت است در امر اشاعه دین و امر به معروف و نهی از منکر که رسالت اوست شکست خورده است، زیرا ما امروزه شاهد یک نسل ضد دین هستیم، همان نسلی که پرورده انقلاب است. ما اگر در هر امری شکست می‌خوردیم، لااقل می‌بایستی در امر عفت عمومی سربلند می‌بودیم. 13. جامعه ایرانی قبل از انقلاب به لحاظ اخلاقی و ناموسی یکی از بهترین جوامع لااقل در جهان اسلام بود و امروزه یکی از بدترین در جهان اسلام است، علی رغم این که هنوز حاکمیت قهار شرعی مسلط است و وای به روزی که این حاکمیت از میان برود و نهانها آشکار شود. 14. اگر همه گناهان را به گردن ماهواره و اینترنت و زمان بگذاریم، بایستی سایر کشورها هم به همین نسبت فاسد شده باشند، در حالی که حاکمیت قهار شرعی ندارند و ما داریم. 15. بهترین میزان قضاوت همانا مقایسه جامعه امروز ما با قبل از انقلاب است که حاکمیت شرع نبود و امکانات فساد و عیاشی برای همگان وجود داشت، ولی پدیده فساد اخلاقی فقط در یکی دو شهر آشکارا به چشم می آمد، آن هم در مناطق خاصی از شهرها. و امروزه مفاسد اخلاقی و جنسی و بزهکاری تا اعماق روستاها تبدیل به بحران همگانی در خانواده ها شده است و در اکثر خانواده ها لااقل یک نفر بزهکار و بیمار جنسی و روانی یا معتاد وجود دارد و طلاق در همه خاندان ها حضور دارد و می دانیم که اعتیاد و طلاق دوتا از نتایج درجه اول فساد اخلاقی و جنسی است. 16. اگر بخواهیم تقصیر را به گردن زمانه و رسانه های جهانی بگذاریم که آسان ترین کار است و به معنای پذیرش نابودی و تسلیم در قبال تباهی است، در غیر این صورت بایستی تقصیر را به گردن روحانیت شیعی انداخت که ارکان نظام ما را تشکیل دادند و در همه امور مستقیما نظارت دارند و رهبری می کنند. 17. به هر حال روحانیت ما نتوانسته است در عصر ماهواره و رایانه و ارتباطات جهانی جامعه ما را به سوی عقلانیت و تقوا و دین محوری و سلامت و وجدان هدایت نماید. آیا نه این است؟ 18. یک ملت اسلامی با یک انقلاب اسلامی و قانون اساسی اسلامی و رهبری اسلامی و مجلس اسلامی و نظارت‌های چند جانبه اسلامی و قوای قضایی و قانونگذاری اسلامی با دولت مردان اسلامی و رسانه‌های اسلامی و آموزش و پرورش اسلامی چرا عاقبت را به چنین ورطه‌ای کشانیده است که غربی‌ها به ما درس اسلام شناسی می‌دهند و ما را سرزنش می‌کنند؟ 19. این بدان معناست که روحانیت ما قادر به درک درست از اسلام و قرآن و سنت و جهان مدرنیزم نیست. در غیر این صورت باید قبول کنیم که اسلام دین منسوخ شده است و به کار جهان مدرن نمی آید. 20. ما از سایر مفاسد و بحران‌ها سخن نمی گوییم. اخلاق و عفت و غیرت حداقل چیزی است که در تخصص روحانیت است که باید به جامعه تعلیم شود و جامعه را تربیت کند. 21. ما از اخلاق علمی و اقتصادی و سیاسی سخن نمی گوییم. اخلاق جنسی اصل و اساس شریعت و مبنای همه رسانه های عملیه است و فقط در تخصص و رسالت روحانیت بوده است بلا غیر، همانطور که بدون حضور یک روحانی مراسم ازدواج رسمیت نمییابد و معتبر نیست حتی در خانواده های لا مذهب و ضد دین. 22. اخلاق جنسی در رأس و محور امر به معروف و نهی از منکر قرار داشته است. پس چرا اوضاع چنین است؟ در حالی که قوای قضایی و انتظامی هم در این امر با تمام قوا هزینه کردند و رکورد تبلیغات دینی و اخلاقی هم در جهان و بلکه در تاریخ جهان شکسته شده است و همه رسانه‌ها در خدمت روحانیت است. 23. پس عیب و اشکال از معرفت دینی و اسلام شناسی و توان معنوی و ایمانی روحانیت ماست. ضعف معرفت، ضعف معنویت و ایمان و ضعف بلاغت و رسائی پیام و ضعف اجتهاد و جهانشناسی مدرن و ضعف رهبری و مدیریت کلان در روحانیت ما. این است مسئله. 24. در غیر این صورت بایست پذیرفت که دوران تاریخی اسلام به سر آمده است و عمر مفید شریعت به پایان رسیده است و بایستی جهان در مفاسد غرق شود تا امام زمان ظهور کند و همه را بکشد و جهان غرق خون شود و عده قلیلی نجات یابند که مسلماً از شیعیان نخواهند بود و شاید از کمونیست ها و هندوها یا آفریقایی ها باشند و شاید هم آمریکایی ها، به اجر اینکه لااقل به نام خدا و رسول گناه نمی کنند و گناه خود را گردن می گیرند. 25. تجربه تلخ 30 ساله انقلاب اسلامی از هر حیث ثابت کرد که روحانیت رسمی شیعه استحقاق رهبری و هدایت مردم را ندارد و خودش نیز امروزه دچار استحاله و انحرافی عظیم است و به سرعت به سوی علوم غربی می رود. پس بایستی تا دیرتر نشده در اصول و مبانی خود تجدید نظر کند و انقلابی در دستگاه معرفت شناسی خود برپا سازد و خود را از درون متحول کند تا از نابودی حتمی نجات یابد، وگرنه از حیات تاریخی ساقط می شود. 26. اگر هم بخواهیم همه این تقصیرها را به گردن رهبر انقلاب بیندازیم، باز هم به خطا رفتیم، زیرا شخص رهبر فقط رهبری کلان سیاسی نظام را بر عهده دارد و اکثر مردم تحت رهبری و هدایت معنوی و اخلاقی و اجتماعی مراجع تقلید و علمای دینی قرار دارند. پس مسئله رهبری نیست، بلکه مسئله جامعه روحانیت ماست. اگر جامعه روحانیت ما به خود نیاید و خود را به لحاظ معرفت شناسی و ایدئولوژی و جهانبینی و اسلام شناسی و قرآن فهمی متحول و منقلب نسازد، خودش زودتر از جامعه نابود می شود. این اجتهاد است که در روحانیت ما نابود شده است و لذا رهبری معنوی و هدایت روحانی وجود ندارد و مردم ما بی صاحب مانده و لذا تحت رهبری تمدن غرب در حال از دست رفتن هستند. نامه 117. عرفان من. 1. مکررن از بنده سوال می شود که عرفان شما از چه نوع و مکتب و مذهبی است و پیرو به کدام مسلک عرفانی هستی و الی آخر. 2. پاسخ این است: از میان همه حکیمان و عارفان شرق و غرب و جهان میانه و شیعه، از قدما و متأخرین کسی را نمی شناسم که جز بنده عرفان نفوس آحاد و طبقات و گروه های بشری را عیان و بیان کرده باشد، آن هم به ساده ترین زبان و آن هم در مقولات جاری و معاصر حیات انسان. 3. سایر عارفان حد اکثر درباره عرفان سخن گفتند، آن هم به زبانی بس فنی که جز متخصصین فلسفه از آن بهره ای ندارند. ولی بنده خود عرفان وجود انسان را به زبان صفات و افعال و احوال انسان معاصر بیان کردم، آن هم آیین بار و بصری. 4. اگر معرفت نفس اصل و مقصود عرفان است، جز در آثار بنده معرفت نفس نصیب کسی نمی شود. 5. در میان عارفان بزرگ فقط مولوی است که در مثنوی از عرفان نفس سخن گفته است، آن هم به زبان شعر و استعاره و رمز و کنایه و کلیگویی، و آن هم عمدتاً عرفان نفس عارفان و بزرگان دین را بیان کرده است و نه عامه مردم. 6. از مجموعه دائره المعارفی آثار ابن عربی هم ذره‌ای عرفان نفس نصیب کسی نمی شود. آثار ایشان فقط درباره علوم و علائم و مقامات و معارف اولیای الهی است که آنها هم بدون مطالعه این آثار هدایت می شدند و اصولا نیازی به مطالعه ندارند. آثار ابن عربی فقط به کار علما و عرفا می آید و نه سالکان مبتدی. 7. عرفان بنده بیانگر سیر و سلوک روحانی انبیا و اولیا و علما تا طبقات عامه بشری از قدیم تا به امروز می باشد و حتی عرفان آینده بشر را هم پیش روی می نهد. 8. عرفان بنده عرفان زندگی و واقعیت‌های روزمره است و لذا نیازی به تمثیل ندارد. عرفان من عرفان کل تاریخ بشر از آغاز تا پایان است. عرفان من عرفان رئالیستی است. 9. زین پس معرفت و معنویت و هدایت بشری جز آثار بند قضایی برای حیات خود ندارد، زیرا قرآن فقط در آثار بنده وارد حیات انسان مدرن شده است. 10. عرفان من در عین رئالیستی بودن متافیزیکی ترین عرفان ها نیز هست، زیرا داعیه لقاء اللهی دارد، آن هم در حیات دنیا و آن هم به چشم سر. 11. عرفان من تنها عرفان قرآنی در آخر الزمان است. 12. فقط عرفان من است که عرفان است، ما بقی فقط در باره عرفان است. 13. عرفان من تماماً از خود من است و من حجت آنم.